در برنامه روایت امروز، گزارش ها حاکی از ادامه اعتراضات در بدخشان است، اما لیدر سیاسی طالبان به معترضان بدخشان هشدار داده است که به اعتراضاتشان پایان دهند. خبرنگاران در افغانستان به خاطر نحوه پوشش رویدادها و به بهانه جانبداری از یک طرف درگیر جنگ بیشتر هدف قرار گرفتند. گزارش تحلیلی در این باره. و با پیشرفت و تکامل تکنولوژی در جهان، رسانه‌ها نیز از این پیشرفت بی بهره نمانده و در برخی از موارد پیشرفت‌ها در عرصه تکنولوژی توانسته که جای خالی خبررسانی را در نقاطی از جهان که حکومت‌های مستبد و دیکتاتور حاکم‌اند پر کند. سلام و روز بخیر بیننده ها و شنونده های گرامی صدای آمریکا از واشنگتن هستیم. در خدمت شما با برنامه روایت امروز، برنامه دیگر راجع به موضوعات مختلف و مهم افغانستان. در بحث امروز به موضوع اعتراضات در بدخشان، واکنش طالبان به آن و واکنش برخی از مقامات پیشین حکومت افغانستان در این باره گزارشی داریم و همچنین تحلیلی داریم با یک تحلیلگران سیاسی. البته در باقی وقت برنامه در مورد وضعیت فعالیت رسانه‌ها در افغانستان در یک سالی که گذشت، به ویژه دادخواهی برای قربانیان حملاتی که علیه خبرنگاران و رسانه‌ها صورت گرفته است، با حضور دو مهمان که هر دو روزنامه‌نگار هستند، یکی در آمریکا و دیگری در کانادا هستیم، با آقای نقیب آروین خبرنگار و روزنامه‌نگار در آمریکا و همچنین آقای صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار در کانادا، در برنامه امروز بعد از گزارش‌هایی که داریم در این باره تحلیل و بررسی خود را با ما شریک خواهند ساخت. اما در ابتدای برنامه میریم به سراغ گزارشی در مورد ددامه اعتراضات مردم در ولایت بدخشان و این که لیدر سیاسی طالبان هشدار دادند که این اعتراضات باید هر چه زودتر توقف پیدا بکند. توجه بفرمایید به گزارشی نخست در این باره.
پیام صوتی که از طریق واتساپ به مقامات محلی طالبان فرستاده شده، روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی همگانی شده است. فطرت خطاب به مقامات طالبان گفته است که اگر معترضان به اعتراضات خود پایان ندهند، آنان برای سرکوب به گفته او بغاوتگران نیروهایشان را از سایر مناطق به این ولسوالی‌های بدخشان اعزام کنند.
همه مسئولان باید آنها را توصیه کنند که دست از این اقدام بردارند. بعدن خدا نخواسته ما مجاهدین و قطعات دیگر را مجبور کنیم که از هر جا حرکت کنند و برای جلوگیری از بغاوت مردم اقدام کنند.
این مقام طالبان تاکید کرده است که حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار جدی است و دستور رهبر این گروه را به هر نحو ممکن تطبیق می کند و افزوده است که از همین رو اعتراضات ساکنان محل جز کشته شدن جوانان سودی نخواهد داشت. فصیح الدین فطرت این هشدار را در حال داده که بر اساس فرمان رهبر طالبان برای حل مشکلی که پس از اعتراضات علیه این گروه در شماری از ولسوالی های بدخشان با وجود آمده هیئت تعیین شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که دلیل این اعتراضات در چند ولسوالی ولایت بدخشان تخریب مزارع کوکنار توسط نیروهای امنیتی طالبان است. با گفته سخنگوی حکومت طالبان، رهبر این گروه فرمانی را برای از بین بردن مزارع کوکنار صادر کرده و هیچ ولایتی از این امر مستثنا نیست.
هیئت با منظور بررسی روند از بین بردن کوکنار و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن در بدخشان توضیح گردید. در شماری از ولسوالی های ولایت بدخشان کوکنار کش شده و پروسه از بین بردن آن آغاز گردیده است تا این پدیده ضد بشر و قاچاق آن از بین برده شود و هیچ منطقه از این حکم مستثنا نیست.
در نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که تعدادی از معترضان با حمل تابوت شعارهای ضد طالبان سر می‌دهند. در این نوار تصویری معترضان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی طالبان وارد خانه‌هایشان شده و با زنانشان به احترامی شده است. همچنان ویدیویی از تجمع بزرگ مردم علیه طالبان در ولسوالی ارگو در بدخشان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در واکنش به این رویدادها شماری از شخصیت‌ها و احزاب از جمله حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی از خشونت افراد طالبان علیه ساکنان محلی بدخشان انتقاد کرده و آن را تبعیض و ظلم خوانده است. همچنان جبهه آزادی از اعتراضات مردم علیه طالبان حمایت کرده است. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اما دلیل این اعتراضات چی هست؟ در صورتی که این اعتراضات ادامه یابد چه پیامدی در پی خواهد داشت؟ این پرسش ها را ساعت پیشتر در برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا با آقای آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه مطرح کردم و پاسخ آن چنین بود. آقای مبلغ سلام، روزتان بخیر. به نظر شما دلیل اصلی این اعتراضات در بدخشان چی هست؟ آیا آن چیز که مردم محل گفتن هست یا مسائل دیگه پشت سر این نوع اعتراضات هست؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما. واقعیتی هست که ساختار حکومت طالبان یک ساختار قانونی، یک ساختار مبتنی بر اصول انحصارگرایی هست. بنابراین آنچه که امروز در بدخشان اتفاق میفته مبتنی بر مسائل مختلف هست. بحث تحقیر کتله های اجتماعی خاص، از یک طرف خون مردم را به جوش آورده، بحث ضایع کردن حقوق کتله های خاص از طرف دیگر، و همچنین رقابت هایی را که فرماندهان خود طالبان در قسمت قاچاق مواد مخدر، در قسمت قاچاق عتیقجات، در قسمت تقسیم غنایم را که به دست اونا آمده، تمام اینها مسائل هست که وضعیت را به این شکل رسانده. اما آنچه که مهم هست این هست که شما واکنش کسان مثل قاری فصیح‌الدین را میتانید معیار از کل برخورد نظام استبدادی طالبانی تلقی بکنید.
بله آقای مبلغ،
جوابشان زور هست و شمشیر، و اینه که ما از جاهای دیگه قطعات را خواهیم آورد.
بله، خب برای یک لحظه تصویرتان متوقف شده بود، برای مدامه میتیم. گزارش شده که طالبان برای آرام ساختن این اعتراضات نیرو فرستاده. چقدر امکان یک سرگوپی تحت نام آنچه را طالبان بغاوتگران خوانده مواجه خواهند شد؟ و در این صورت وضعیت در بدخشان و واکنش ها به آن از طرف مردم محل چگونه خواهد بود؟ بله، قسمی که
طالبان نسبت به مخالفشان حذف بوده، مخالفین سیاسی، مخالفین اجتماعی و تمام کسان را که حتی اعتراض اجتماعی و مدنی داره، اینا روی کردشان نسبت به اونها تهدید، حذف و استفاده از قوه قهریه بوده. شما ایرا در بلخاب شاهد بودین، در پنجشیر شاهد بودین، در جای افغانستان متاسفانه شاهد قضیه بودین. اما گپ سر این هست که تا کجا طالب میتونه از قوه قهریه استفاده بکنه و تا کجا مردم به اصطلاح در مقابل ظلم طالب، حق‌کشی طالب، در مقابل تعرض به نوامیز حیثیت و عزتشان خاموش میمانند. من احساس میکنم که این یک نقطه جوش داره و یک نقطه غلیان که بحث بدخشان میتونه نمونه از نقطه جوش و غلیان به اصطلاح صبر مردم باشه. من احساس میکنم که طالبان در نقاط دیگر از افغانستان هم متوجه با خشم مردم خواهد شد. بحث کوچه های مسلح در بیسو جدی هست، بحث شهرک سازی ها در بامیان و یکاولنگ و دایکندی جدی هست. اینها نارضایتی های اجتماعی را گسترش خواهد داد و من تصور نمیکنم که هیچ
بله، بازم صدایتان قطع شد. آقای مبلغ، اگر صدای ما را دارین به صورت کوتاه و مختصر میتونین بگین که با در نظر داشتی که شما گفتین احتمال میره که این نوع اعتراضات در سایر ولایت هم گسترش پیدا بکنه، به نظرتان در مجموع طالبا با چه واکنشی به این گسترش یا اعتراضات گسترش یافته احتمالی برخورد خواهد کرد؟
منطق سرکوب و مخالفینش را به نام بغاوت در مقابل حکومت اسلامی تلقی میکنه، اما من فکر میکنم که این منطق دیگه برای ملت افغانستان جوابگو نیست و تعداد زیاد از مجموعه های مختلف سیاسی و نظامی، از جمله شما آخرین اطلاعیه جبهه ملی برای نجات افغانستان را شنیدید که خواستار مبارزه مسلحانه شده. من فکر کم نکنه با خشم عمومی مردم مواجه خواهد.
تشکر از شما آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه.
مرور هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما بیننده و شنونده ی روایت امروز از صدای آمریکا از واشنگتن هستین و من محمد احمدی میزبان این برنامه. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. خبرنگاران در افغانستان در مورد به خاطر نحوه پوشش خبری و رویدادها در افغانستان از سوی گروه‌های مختلف هدف قرار گرفتند. بسیاری از خبرنگاران در چند سال گذشته هدف حملات انتحاری و مسلحانه قرار گرفتند. اما به راستی پرسش اساسی این هست که آیا امکان دادخواهی برای قربانیان این حملات علیه رسانه‌ها وجود دارد؟ رویا زمانی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
گزارش را با این پرسش آغاز می‌کنیم که آیا رویدادهای خونینی که در دو دهه گذشته در زمان جمهوریت رسانه‌ها و ژورنالیستان را هدف قرار داده و تلفات سنگینی را به خانواده رسانه‌ای افغانستان وارد کرده است، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و آیا نهادهای حامی رسانه‌ها برای تأمین عدالت کار برای خانواده‌های قربانیان انجام دادند یا خیر؟ در حمله طالبان بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در سال 2016، 7 تن از کارمندان موبی گروپ که شامل 4 مرد و 3 زن می شد جان باختند. یکی از کسانی که در این حمله شدیداً زخمی شده بود و پس از تداوی صحتیاب شد، در این گزارش به لحاظ امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد. از خاطرات آن روز به عنوان سیاه‌ترین روز در زندگی خودش و رسانه‌های افغانستان یاد کرد و از اینکه به خانواده‌های قربانی هیچ توجهی نشد اظهار تأسف می‌کند. سیلیا مرسی، رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد واقعه 2016 می‌گوید آرسف در آن زمان برای پیگرد قانونی چنین جنایات علیه روزنامه‌نگاران مجهز نبود.
در ماه جون 2021 سازمان گزارشگران بدون مرز یک شکایت رسمی را به محکمه بین المللی جرایم تسلیم کرد و این اولین بار است که چنین شکایت برای مقابله با جنایات علیه خبرنگاران مطرح شده است. دوسیه افغانستان هنوز در محکمه بین المللی جرایم تحت بررسی قرار دارد.
ولی آریان خبرنگار افغان کان زمان گزارشگر شبکه خبری تولونیوز بود و این واقعه را از نزدیک شاهد بود و تحت پوشش قرار داده بود، از آن روز یاد می کند و از فشارهای روز افزون بر رسانه ها حرف می زند.
یک رویداد بسیار وحشتناکی بود برای خودم که در کل پوشش از او رویداد برای من خیلی سنگین تمام می شد، به دلیل از این که روس ها با افرادی که ما در دفتر بودیم با همش سلام و کلام داشتیم میبینی در یک حالت بسیار خطرناک قرار گرفتن، زخمیان و او بعضی هم که همیشه سلام و کلام با ایشان داشتیم قربانی رویداد شدن، جان باخته بودن.
و برای شکیلا ابراهیم خیل که نیز خبرنگار تولونیوز در آن زمان بود، یادآوری از آن روز کار ساده ای نیست. این حادثه زندگی او را برای همیش تغییر داد و او را مجبور به ترک وطن کرد. از این که هیچ عدالت و دادرسی در این عرصه برای بازماندگان این حادثه و حوادث مشابه با آن و مسئول قرار دادن عاملین آن در سالهای پس از آن صورت نگرفت تأسف بار می خواند. ولی آریان میگوید سالهای اخیر جمهوریت رسانه‌ها هدف نظامی گروه طالبان شده بود. او میافزاید طالبان برخی از رسانه‌های افغانستان را متهم به شایع پراگنی می‌کردند و آنها را هدف قرار می‌دادند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش سالانه سال 2024 خود در مورد سیر نزولی و بدتر شدن وضعیت رسانه‌ها از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان یاد کرده است. بر اساس این گزارش افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رتبه 178 قرار دارد که 26 مرتبه سقوط نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. طالبان در پاسخ به انتقادات در مورد آزادی رسانه ها و رفتار با ژورنالیستان همواره گفتند که آزادی رسانه ها در حاکمیتشان مطابق شریعت اسلام تأمین است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
حال می‌پردازیم به تحلیل و بررسی این موضوع، این که چقدر امکان دادخواهی برای قربانیان این حملات وجود دارد. در این بحث با آقای صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار در کانادا، صحبت می‌کنیم. آقای توحیدی سلام، روزتان بخیر، خسته نباشین. گزارش شما دیدید و شنیدید. به نظر شما چقدر امکان دادخواهی برای این قربانیان وجود دارد؟ به نظر شما آیا مشکلات فراراه این دادخواهی هست؟ این مشکلات چی است؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندهایی که برنامه رو نگاه میکنن و همچنان کار خوب ما جناب آقای آروین اگر برنامه رو دارن. دادخواهی دو گونه است، شما در میدانین، یکی این که باید در کشوری که این اتفاق افتاده به مراجع قانونی مراجعه باید کرد و از طریق مراجع قانونی پیگیری نمود تا به خاطر پرونده های مکتوم و مسکوت گذشته قتل خبرنگاران اقدامات لازم قضایی صورت بگیرن. گونه دیگر از این مراجعه به محاکم و دادگاه بین المللی است به خاطر تعقیب این قضیه از نظر حقوقی و قضایی تا متهمین دادگاهی شوند و محاکمه شوند و مجازات کنند. در قسمت اول متاسفانه در زمانی که ما هنوز در کابل بودیم و این اتفاقات پیش چشم ما واقع شد، حکومت افغانستان که قانون اساسی داشت و قوانین مربوط را در اختیار داشت، پارلمان و مجلس نمایندگان داشت، و دلیل این که توان زندانی کردن و مجازات کردن مجرمین در نداشت، طبیعی است که هیچ گونه اقدام مناسب قضایی صورت نگرفت. بار مراجعه کردیم، میدانستیم و میگفتن خودشان که توانی که متهمین را بازداشت کنن و مجازات کنن ندارن، که طبیعتاً او وقایع دردناک ادامه پیدا کرد. بنابر موبی گروپ در سال 2016 که 7 از همکاران ما به شهادت رسیدن، یک سال بعدش در سال 2017 در واقع 6 درک 9 نفر از خبرنگاران در یک روز به شهادت رسیدن، بیش از 20 نفر زخمی شدن و اتفاقات خونبار دیگه که ما باید داریم. متاسفانه با برگشت طالبان امیدواری که زمان افغانستان توان محاکم افغانستان توان پیگرد متهمین را داشته باشد نیز از دست داد. گروهی که خودش متهم به قتل خبرنگاران و حمله بر رسانه ها است، امروز بر افغانستان حکومت می کند و همان فردی که برنامه ریزی کرده بود که موفی گروپ محتر حامل کارمندانش مورد حمله انتحاری قرار بگیرد، همین فرد در استخبارات طالبان است، با همین تلویزیون طلوع مصاحبه می کند و علنا مسئولیت هنوز هم می گیرد و مدعی است که کار خوبی را انجام داد.
بله آقای توحیدی، باز مجرد کلامتان قطع می کنم، حالا که دستگاه قضایی افغانستان در دست طالبان هست، اگر شکایتی و دادخواهی هم صورت بگیره، شما تعریفش رو کردن که چه وضعیتی خواهد داشت، به نظرتان حالا چه نهادی میتونه این دادخواهی را روی دست بگیره؟
چیزی را که تا جایی که ما میدانیم این است که محاکمه بین المللی مانند محکمه لاهه یا محکمه کیفری جهانی بین المللی که یکی از کشورهای عضو باید عارض شود و به این مسئله تقاضای دادخواست بدهد، بعد وکلای هم استخدام شوند و پرونده هم ترتیب بکنند، این امکان است. اما متهمی دقیقا مشخص است، طالبان مسئولیت گرفتن بار همین عملات را و در مورد موبی گروپ رسما مسئولیت گرفتن. کمیته نظامیشان اعلام کرد که طلوع یکی از اهداف ماست بعد از این، حتی کسانی که همکاری میکنن یا هم مصاحبه میکنن با این رسانه‌ها در معرض حمله ما قرار خواهند داشت و این مسئله دقیقا به ثبت شده و اسناد کاملش وجود دارد. این افراد یعنی طلوع یعنی طالبان آیا دادگاه کیفری بین‌المللی توان جلب این افراد در رهبری طالبان و محاکمه از اینها را دارد؟ باور من هنوز شرایط موجود ندارد. اما هر وقت طالبان از قدرت به زیر کشانده شود، مانند مصر و بیج و واقع بوسنی و هرزگوین و سربستان، این زمینه مساعد خواهد شد تا متهمین به مجازات برسند.
تشکر، ممنون از شما آقای توحیدی که در برنامه امروز تحلیل خود را در ارتباط با این وضعیت رسانه ها بیان داشتین. موفق و کامیاب باشید.
ممنون.
خب بیننده گرامی، قسمی که شما هم اطلاع دارین با پیشرفت و تکامل یا به عبارت دیگر مروج ساخته شدن تکنولوژی در عرصه جهان، رسانه ها هم از آن متاثر شدند و به گونه زیادی اطلاع رسانی هم به نحوی در آن نقش بسیار برجسته ای دارد. اما خود تکنولوژی و عرصه تکنولوژی بعضی مشکلاتی را فراروی فعالیت رسانه‌ای هم دارد. همکارم رویا زمانی گزارش را در مورد نقش تکنولوژی در بخش اطلاع رسانی تهیه کرده است و بعد از آن به تحلیل موضوع می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
تکنولوژی پیشرفت‌های قابل توجه را در دنیای اطلاع رسانی در پی داشته و امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات و انتشار سریع‌تر آن را فراهم ساخته است. با این حال چالش‌های را در حفظ آزادی مطبوعات نیز ایجاد کرده است. پرویز دوستیار آگاه مسائل تکنولوژی می گوید که شبکه‌های اجتماعی در سال‌های پسین نقش بارز را در ساحات مختلف و خصوص در بخش طبابت، تعلیم و آگاهی دهی به مردم خصوصا در جریان همگیری کووید 19 ایفا کرده است، اما چالش‌های را نیز به همراه داشته است.
البته با وصف تمام این خوبی‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بعضی خلاها و بعضی نقاط منفی هم وجود داره. طور مثال خبر غلط یا هم پروپاگاندا یا اخبار جعلی و همچنان یک تبلیغات تحریک‌آمیز نادرست هم امکان داره که توسط شبکه‌های اجتماعی در وقوع بیفته.
رسانه‌های اجتماعی در کشورهای مثل افغانستان با تهدیدها و هشدارها به همراه بوده است. حکومت طالبان در این اواخر پیرامون وضع ممنوعیت احتمالی فیسبوک هشدار داده است. صابر فهیم، خبرنگار سابق افغان، میگوید که افغانستان در حال حاضر به یک سیاه‌چاله اطلاعاتی مبدل شده است که در آن تمام رسانه‌ها، خبرنگاران و مردم در حصارت یک گروه قرار دارند.
هدف است که میخوان اخبار، اطلاعات و گزارش‌ها را در کنترل خود نگه بدارن. هدف دومشان هدف اقتصادی است که میخوان با این کار با شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ وی پی ان و فیلتر شکن های چینایی در تماس باشند و از اونجا این فیلتر شکن ها را خریداری کنند و بیان اینجا سر مردم غریب و مستضعف افغانستان به فروش برسانند. تازه طرف بازار سیاهشان گرم شوه و یک مقدار پول به دست بیارن و از طرف دیگه هم شبکه ها و اخبار را در کنترل خود نگه بدارن.
حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که با آزادی مطبوعات و بیان پابند بوده و تاکید کرده که مطبوعات در چوکات شریعت اسلامی با فعالیت‌های خود ادامه دهد. اما سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً با نشر اعلامیه زندانی ساختن خبرنگاران را توسط طالبان به باد انتقاد گرفته و از حکومت طالبان خواسته است که خبرنگاران زندانی را از بند رها کرده و تعلیق فعالیت‌های نشراتی دو تلویزیون در افغانستان را لغو کنند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و حال به تحلیل نقش تکنولوژی در فعالیت رسانه‌ای و فرصت‌ها و آزمون‌های آن با در صحبت با آقای نقیب آروین، روزنامه‌نگار در آمریکا می‌پردازیم. آقای آروین سلام، روزتان بخیر. شما یکی از کسانی هستین که شاید بگم بیشتر از دو دهه در فعالیت رسانه‌ای مخصوصاً مطبوعاتی کار کردین، در آمریکا هم هستین. به صورت مختصر اگر بفرمایید که تکنولوژی مثل شبکه‌های اجتماعی چه تحول و تغییر را در فعالیت‌های رسانه‌ای به وجود آورده و این چه آزمون و فرصتی را فراهم کرده؟ مختصر.
درود بر شما جناب آقای احمدی گرامی و همه مخاطبان عزیز شما. خب طبیعی است که تکنولوژی نه تنها برای رسانه‌های ما که در سطح جهان تغییر بسیار گسترده در عرصه رسانه آورده. میال برنامه شما از طریق شبکه‌های اجتماعی شما به نشر میرسه به صورت زنده و تصویری. بنابراین امکانات و زمینه‌های بیشتر و مضاعف را به دسترس مردم قرار داده و مخصوصاً قضیه شهروند خبرنگاری یکی از راه‌های و راهکارهای بسیار مناسب اجتماعی برای بروز اعتراض و حق نظر و این مسائل در جوامع، از جمله در جوامع بسته مطرح بوده که با استفاده از این فناوری رسانه‌ای ممکن شده. به هر حال تحول بسیار گسترده آورده، تحولی که هیچ مقایسه نمیشه با دهها و حتی قرنهای قبلی در یک دو دهه اخیران چنان تحول عمیق بوده و فراگیر بوده که تمام جهان از جمله جوامع عقب مانده تر هم از او استفاده کردن.
بله آقای آروین، با استفاده از این شبکه های اجتماعی دستیابی به اطلاعات بسیار آسان هست، اما خود اطلاعات و اعتماد و به اعتبار اطلاعات بحث مهمی است. به نظر شما این سنجش را چطور مردم و مخاطبین میتونن داشته باشن که این خبری که به دست آوردن صحت و سوق میداره؟
خب این بخشی از مشکل و چالش مخصوصا در جوامع بسته‌تر هست، به دلیل کمبود منابع و به دلیل کثرت شایعات و اخبار جعلی و اخبار نادرست یا پروپاگاندا گاهی سردرگمی های را برای مخاطب ایجاد میکنه. اما رفته رفته مخاطب به نوعی آموزش میبینه که دنبال منابع صحیح تر و معتبرتر بگرده و آنچه را که میبینه به سادگی قبول نکنه. در مخصوصا در دو سال اخیر از جمله جامعه افغانستان که یک دوره دوباره دوره قهقرا و دوره سقوط ارزش ها و آزادی های سیاسی و اجتماعی را تجربه میکنه، مردم بیشتر با این مسئله مواجه شدن. یعنی افکار عمومی مردم در شهرهای مختلف و حتی مناطق دوردست، شهرهای کوچک مواجه شدن با سیل و انبوی از اخباری که واقعی نبود و درست نبود. بنابراین یک نوع تلاش و کوشش به مخاطبان هم پیدا شده تا وقتی یک چیزی رو میبینن دنبال اون سررشته و منبع اصلی او بگردن و منبع معتبرتر را برای قبول یک خبر یا یک موضوع دنبال بکنن.
خب بسیار کوتاه، نقش سانسور و جایگاه سانسور در شبکه‌های تکنولوژی برای اطلاع رسانی چی است؟
سانسور هم تقریبا معنای کلاسیک و قدیمی خود از دست داده، به دلیل اینکه بسیار ناممکن است. یعنی رسانه یک تکنیک متمرکز در دست دولت‌ها نیست که از یک منبع همه چیز نشر شود و مردم راه دیگری یا جامعه مطبوعاتی یا جامعه خبرنگاری یا شهروند خبرنگاری یا عام مردم راه دیگری برای بروز و انتشار جنبه‌های دیگر از واقعیت نداشته باشند.
ممنون، تشکر از شما. چون فرصت به ختم برنامه رسیدیم، نقیب آروین بود، روزنامه‌نگار در امریکا، با بحث روایت امروز با من همراه بود. تشکر از همه شما، موفق و کامیاب باشید. البته پیش تلویزیون ها و شبکه اجتماعی تان باشین. نشرات صدای امریکا از تلویزیون صدای امریکا از واشنگتن همچنان ادامه دارد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مستصفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر
استکهلم،
شهر دوشنبه تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.